بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد.
صدا کمه.
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. پرسش هایی که از رسول خدا صدیقه کبرا و ائمه طاهرین شده یک فرهنگ جامع و کاملی در پاسخهای اونهاست. پرسش ها خردمندانه بوده، و سببش هم این بود که قرآن و رسول خدا و ائمه طاهرین سبب رشد عقل و دانایی مردم شدند. شما اگر بخواهید ارزش عقلی که خداوند و همه ما مرد و زن عنایت کرده بدانید، ناچارم یک مثل بزنم. اگر همه این جهان هستی رو، ظاهرشو، به یک درخت تشبیه کنیم و موجودات عالم رو شاخه های این درخت با ارزشترین شاخه یقیناً طبق آیات قرآن شاخه وجود انسانه. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. تفضیلا، پایان آیه شریفه می‌فرماید ما انسان رو بر کثیری از موجودات عالم برتری دادیم، اما این لغت کثیر در آیه شریفه به معنی کله، نه به معنی بسیار. دلیلش هم یا آیه قرآنه که پروردگار می‌فرماید شیاطین یعنی بریدگان از خدا و موجودات زیانبار، معنی شیطانه و خسارت بار، اکثرهم لکاذبون، بیشترشون دروغگوان. مگه در موجود زال، مزل، شریر، پست، بریده از پروردگار شیطان راستگو هم هست؟ اگر راستگویی، صداقت، صدق در زندگی شیطان راه داشت، بله می شد اکثر هم لکاذبون. اما صدق و صداقت و درستی در شیاطین راه نداره، معنیش میشه کل شیاطین دروغگوان. 400 سال طبق تاریخ اگه جوونام دلشون بخواد به 8 جلد کتاب تاریخ روابط سیاسی انگلیس و ایران مراجعه کنن، 8 جلد 400 صفحه که تمام اسناد بین ایران و انگلیس در این 8 جلد آمده، نه فقط با ایران، 400 سال با تمام کشورهای افریقایی، آسیایی و کشورهای دیگه انگلیسا دروغ گفتن، قرارداد دروغ نوشتن، کشورها همه از این قراردادها گول خوردن، فریب خوردن، وعده هایی که دادن دروغ بود و 200 سال طبق اسناد و مدارک امریکا به ملت ها دروغ گفته. شما در اون 8 جلد یه دونه سند پیدا نمی کنید که انگلستان راست گفته باشه. شما در تاریخ امریکا بعد از استقلال تا الان سندی رو پیدا نمی کنید که امریکا راست گفته باشه. نوچه هاشون هم مثل هلند، سوئیس، دانمارک و کشورهای اسکاندیناوی، یکیشون به ملت‌ها راست نگفتن به ملتهای خودشونم راست نگفتن. سردمداران کفر از بعد از قابیل تا الان هر چه گفتن و وعده دادن دروغ بوده. هم در قرآن مجید سند میده خدا که سردمداران کفر به ملتهای خودشون و به ملتهای دیگه دروغ گفتن و هم در کتابهای تاریخی. شما یک کتاب خیلی پرصفحه در امریکا نوشته شده، تاریخ تمدن ویلدورانت، اینا رو من خوندم. در همه این کتابها دروغ سردمداران کفر به ملتهای خودشون و ملتهای دیگه موج میزنه. الان هم دارن دروغ میگن، آینده هم دروغ خواهند گفت. در سوره توبه درباره سردمداران کفر قرآن مجید میگه خدایی که خبر از همه چی داره، آگاه، فإنهم لا ایمان لهم، هیچ کدامشون متعهد به برنامه‌هاشون، به قرارداداشون و به گفته‌هاشون نیستن. بنابر این شیطان راستگو پیدا نمیشه، سردمداران کفر راستگو پیدا نمیشه. پس اکثرهم که درباره شیاطینه، اکثرهم لکاذبون، یعنی کلهم لکاذبون. در آیه سوره اسراء که میفرماید انسانها رو برتری دادم، فضلناهم علا کثیر ممن خلقنا تفضیلا، این کثیرن یعنی کل، یعنی شما مردان و زنان، البته به زبان علمی بگم، استعدادن بر تمام موجوداتی که آفریدم برتری دادم، استعداد دادم بهتون، میتونید با به کار گرفتن این استعداد از تمام موجودات من برتر بشین. این حرف قرآن. علت برتری ما چیه؟ علت برتری ما بدن ماست. شتر، فیل، بدنش خیلی مهمتر از ماست. علت برتری ما استخونبندی ماست، کرگدن پوستش و استخوانش از ما قوی تره. پوستشو برای جنگهای قدیم سپر درست میکردن. ما به خوراک برتریم، تمام حیواناتم خوراک میخورن. در قرآن میفرماد متاعا لکم، این همه خوراکی ها برای بهره‌وری شماست، ولی انعامکم، همینا برای گوسفند و گاو و شتر و بزتونه. یعنی شما سر سفره خوراک با حیوانات شریکین. امتیازی نداریم، ندارید. دندوناتون باعث امتیاز شماست که هر نهنگ معمولی 500 تا دندون داره و معده قوی. شما به چی برترین؟ امتیاز شما به چیه؟ بر درخت طبیعت که اول سخن عرض کردم، اگر جهان رو یه درخت فرض کنیم و همه موجودات جهان رو شاخه های این درخت با ارزشترین و برترین شاخه بر این درخت به خاطر میوه این شاخه است که هیچ موجودی این میوه رو نداره در عالم طبیعت، هیچ موجودی، و میوه اون شاخه که شاخه وجود انسان عقل که در ابتدای کتاب کم نمونه اصول کافی روایت از امام صادقه، وقتی خداوند عقل رو آفرید و این عقلم سهم انسان بود، رو کرد به عقل و به عقل فرمود تو تمام آفریده هایم محبوب تر از تو خلق نکردم. یعنی معشوق خدا، محبوب خدا در وجود ما مردان و زنانه کم نیست. ما رو انتخاب کرد برای عقل، ما رو انتخاب کرد برای عطا کردن عقل، ما رو انتخاب کرد برای عاقل شدن. این سرمایه عظیم رو به ما داده. خب در قرآن مجید وقتی میخواد از عقل تعریف بکنه، عقلی که واسطه بین ما و خودشه، واسطه بین ما و تکالیف، واسطه بین ما و مسئولیت هاست، واسطه بین ما و دریافت حقایق، واسطه بین ما و دریافت حقایق. شما یه آیه قرآن رو به گوش هر حیوانی دلتون میخواد بخونید، قرآن مجید میگه نمیفهم. ولی این عقلی که به ما داده واسطه دریافت توحید، واسطه دریافت نبوت، واسطه دریافت علم، واسطه دریافت معارف، واسطه دریافت حقایق. و عجیبه که حضرت می‌فرماید بالعقل تدرک و داران، واسطه درک دنیا و آخرت. گنجایش این نعمت رو ببینی که امام صادق میگه عقل واسطه درک حقیقت دنیا و حقیقت آخرت. واسطه درک دنیاست، نه واسطه درک آجر و سنگ و خشت و گل و گیاه و نبات و پرنده و حیوان آبی. اینا رو که بقیه حیوانات هم حالیشونه، شما غیر اون شه که برای گاو ساخته شده بریز جلو گاو، نمیخوره. حیوانات حتی مریض که میشن داروهای گیاهی رو میشناسن. پنسلین در جنگ جهانی به وسیله عمل یه فیل کشف شد. دکتر جنگ یه فیلی رو دید زخم داره و خونریزی داره، لزجه. فیلم داشت میدوید تو علفزارها، دکتر دنبالش رفت، دید یا علفی رو پیدا کرد، با این بدن سنگین افتاد رو اون علف. شیره اون علف مالیده شد به زخمش. بعد یکی دو روز دکتر دید زخم خوش شده و داره رو به بهبودی میره. زخمی جنگ خیلی بود، خیلی هم میمردن، عفونت میکرد، میمردن. عفونت داخل خون میشد، چرک و خون میکش نظامیان رو. یه حیوان به بشر یاد داد که اومد اون علف رو گرفت و آزمایش کرد و شیرش رو کشید و این کلمه رو روش گذاشت، پنیسلین، خوش کننده جراحت. یه دهقان مصری جوجه کشی گسترده رو از دقت دایره مرغ یاد گرفت، سوادم نداشت. دید 20-21 روز مرغ روی چند تا تخم خوابیده، گاهی از رو تخما بلند میشه تخما رو بر میگردونه، دوباره میخوابه. حرارت بدن مرغ رو گرفته بود، یه ماشین دستی درست کرده بود، هر چی تخم مرغ میذاش بعد 20 رو میشکست، میدید گندیده است. فهمید ماشین جوجه کشی باید تخم مرغا رو این پهلو اون پهلو کنه. بله، حیوانات در حد خودشون دریافت مادی دارن، میدونه مرغ باید تخمی که زیرشه این طرف اون طرف کنه. جوجه اردک اولین باری که از تخم اردک در بیاد، اگه حوض نزدیکش باشه میدونه که این یه بخش زندگیش هم آبیه، همون روز اول میپره تو آب، مادرش هم جیغ نمیکشه، چون میدونه این موجود برای شنا کردن ساخته شده. میدونن موجودات عالم امور مادی مربوط به خودشونو. ما اگه امور مادی رو میدونیم امتیازی نیست که حالا سبزیجات و سیفیجات و حبوبات رو میشناسیم، در و دیوار رو میشناسیم، ماشین و قطار و هواپیما رو میشناسیم. این امتیاز ما نیست، اینو حیوانات هم در حد خودشون دارن. عقل ما واسطه بین درک توحید و پروردگار، واسطه بین ما و نبوت انبیا درک نبوت انبیاست و واسطه بین ما و تمام دنیا و آخرت. حالا در قرآن عقل رو میخواد مطرح کنه. بیش از 1000 آیه در قرآن درباره عقل، بیش از 1000 آیه. اعصاب و جواره خدا در قرآن آورده: دست، گوش، چشم، زبان، شکم، غریزه جنسی، قدم. شما مجموعه این آیات رو جمع بزنید به 150 تا نمیرسه. نمیرسه. دست رو عنوان میکنه، مسئله وضو رو مطرح میکنه. پا رو عنوان میکنه، مسئله فروتنی رو مطرح میکنه. چشم رو عنوان میکنه، مسئله حقبینی رو در ظاهر عالم بیان میکنه. گوش رو عنوان میکنه، شنیدن صداها رو مطرح میکنه که صدا باطل داره، حق هم داره. باطل رو نذار بره تو گوشت، از حق هم روگردان در شنیدنش نباش. بحثی دیگه نداره. مگه اعصاب و جوارح ما چقدر بحث دارن؟ اما 1000 آیه بیشتر درباره عقل در قرآن در 1500 سال پیش بسیار شگفت‌آور و نشان دهنده عظمت عقل. خب این عقل یک حیوان بسیار خطرناکی در مقابلش هم میشه نشسته که باید اون حیوان نابود بشه و اون جهل. اگر جهل رو نابود نکنن مردم، عقل رو نابود میکنن. زورش میرسه. اگر جهل و مردم با پرسیدن، با فهمیدن، با خوندن، با عمل کردن نابود نکنن، عقل رو نابود میکنن. یعنی به جایی میرسونه جهل آدمو که اول سوره بقره میگه درباره اونایی که عقلشون نابود شده: سمون، بکمون، اومیون، لایرجعون. عقل کشته شده دیگه، امید برگشت اینا رو نداشته باشید. سمون، زبان از پرسش لال شده، دیگه نمیاد حق رو بپرسه، حقیقت رو بپرسه، توحید رو بپرسه. لال تبدیل شده به زبان گاو و گوسفند و الاغ، نمیپرسه. بکمون، سمون، گوش ناشنوا شده، نمیشنوه، قبولم نمیکنه. بکمون لاله. اومیون، چشم حقیقت بینم کوره، منتظر بازگشت و توبشم نباش، بر نمیگرده. طرف عموی پیغمبره، باشه، از سؤال لال شده، از شنیدن کر شده، از دیدنم کور شده. کور شده. به کسی از یا عارفی پرسید که این ابولهب و ابوجهل چند سال پیغمبر رو میدیدن. پیغمبر زمانی که هجرت به مدینه کرد 53 سالش، یعنی عموش، از وقتی پیغمبر به دنیا آمد پیغمبر رو میدید تا روز هجرت. ابوجهل هم پیغمبر رو میدید تا روز هجرت. پرسید چطور بلال حبشی، بلال حبشی، سلمان ایرانی، ابوذر چوپان بیابانگرد، اینا به پیغمبر ایمان آوردن اما ابولهب و ابوجهل ایمان نیاوردن؟ چقدر زیبا جواب داد. گفت این ابوجهل و ابولهب پیغمبر رو نمی دیدن. اونی که می دیدن یتیم عبدالله بود، نه فرستاده خدا. ایمان نیاوردن. عرب قبل از بعثت پیغمبر چنان یتیم و تحقیر می کرد، تو سرش می زد که یتیم باور کرده بود آدم نیست، انسان نیست، ارزش نداره. پروردگار 23 بار در قرآن از یتیم دفاع کرد تا یتیم محترم شد. ابولهب عموش، من بیام حرفای یتیم برادرم عبدالله رو گوش بدم، کی هست این؟ ابوجهل، من بیام دعوت این بچه یتیم رو گوش بدم، مگه این کیه؟ این معنی سمون بکمون امیون فهم لای ارجعون، دوتاییشون هم بر نگشتم، چون کاملا خود رو با امور مادی و ریاست بر مکه‌ها و عشق شدید به صندلی، هم لال از گفتن حقیقت و پرسش حقیقت کردن، هم از دیدن حقیقت چشم و کور کردن، هم از شنیدن گوش. اگر خدا در ابولهب خیری میدید و معلوم بود که مثلا آخرای زمانی در مکه که میخواد هجرت بکنه مؤمن میشد، یه سوره ابدی نمیفرستاد در قرآن. خب چیزی که در قرآن نازل میشه جنبه ابدی میگیره. تبت یدا ابی لهب و تب، تا کی؟ تا وقتی جهان هست، تا آخرت. عموی پیغمبر باشه، باشه، ملاک عقل است و درک است و فهم است و گیرندگی است و عمل کردن. عموی پیغمبر آخر منه، عموی بهترین خلق خداست. خب باش، ولی چون عقل و زیر پا گذاشت و جهلش شمشیر به دست عقل و کشت، این گناه با عظمت یعنی کشتن عقل، کیفر با عظمتی هم داره. ما اغنا عنه ماله و ما کسب فی جیدها حبل من مسد و امرأته حمالة الحطب. این عقل کشی. عقل وقتی کشته بشه، مقتول عقل و این مقتول دیگه کاری نمیکنه. اونی که حمال بردوش گیرنده این مقتوله هم دین رو قبول نمیکنه هم مسخره میکنه، هم خدا رو قبول نمیکنه هم مسخره میکنه، هم نبوت رو قبول نمیکنه هم مسخره میکنه، هم حلال و حرام رو قبول نمیکنه هم مسخره میکنه، هم حق رو در همه جوانب قبول نمیکنه هم مسخره میکنه. تو روزگار ما هم که هم مسخره گذشته، علنی وای میستن قرآن رو آتیش میزنن، تو همین مملکت هم علنی وای میستن به پیغمبر ناسزا میگن، به ابی عبدالله ناسزا میگن، به پروردگار فحش میدن. این نتیجه عقل کشی. مردمی که میگم یعنی مردمی که بعدن این مجلس رو میشنون. مردم، شما که در این مجلس شرکت دارید، رو سر من جا دارین، آقایین، بزرگوارین، اتفاقی اگر اون گونه مردم شنیدن، مردم اگر عقلتونن رو کار میکنه نذارید جهل او رو بکشه. عقل اگر کشته شد هیچی رو قبول نمیکنید. قبول که نمیکنید بمانه مسخره میکنید، مسخره میکنید بمانه فحش میدین و نمیدانید، چون گوشم نمیدین و نمیدانید هنگام مرگ با چه بلایی روبرو میشه، نمیدونید، نمیخواینم بدونید. این قرآن مجیده، متن قرآنه که بعضی ها رو که میخوان جانشونو بگیرن چند لحظهی به جان گرفتنشون مونده. فرشتگان من که اونایی که دور بستر این محتضرن تو بیمارستان یا تو خونه نمیبینن، چون مسئله مربوط به پشت پرده است نه به این طرف پرده، نمیبینن که فرشتگان من با تازیانه هایی از عذاب دوزخ قبل از جان دادنشون به پشتشون و به روی بدنشون با شدت میکوبن، بعد که میخوان جانشونو بگیرن، جانشونو اول باید جان دادن مؤمنو بگم که در روایاتمون آمده به امام صادق و ما چجوری جان میدیم. ما که شما رو قبول داریم، قرآن و پیغمبر رو قبول داریم، امامان رو قبول داریم، ما چجوری جان میدیم؟ حضرت فرمود تالا ماس سر سفرت بوده؟ گو خیلی. فرمود تالا چشمت به یه مو تو ماس خورده؟ فرمود بله. گو چی کار میکنی؟ گو با دوتا انگشتم نوک مو رو میگیرم، از تو ماس میکشم بیرون، میندازم کنار. فرمود مو رو میکشی؟ میفهمه؟ گو نه. ماس میفهمه؟ گو نه. فرمود شما جان دادن خودتون رو نمیفهمین، از بس براتون لذت داره و آسانتر از کشیدن مو از ماست. یه وقت چشمتون رو وا میکنید میبینید اومدید اون طرف و با ما و با ارواح مؤمنین هستید. اما قرآن و نازعات غرقا نزع یعنی کشیدن، یه وسیله ای از جهنم بالا سر اینا میارن. میگم چون اون طرف پرده است، اینایی که بالا سر مریضن نمیبینن، مثل اینایی که خرمنو به باد میدن که یه چوب سرش هم یه آهن پنجه داره، میریزن میکنن زیر خرمن به باد میدن. یه همچین چیزی رو از جهنم میارن، انقدر این دندانه داره که به تعداد سلولهای بدن کافر شماره دندوناشه. فرو میکنن تمام سلولها رو، فرو میکنن جان تک تک سلولا رو میکنن، آن مال مردنشون. و اما برزخ، سوره مؤمن جزء 23، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، در برزخ که نشانهای از دنیا رو داره و نشانهای از آخرت، آتش به اونها ارائه میشه، آتش دوزخ به روحشون. حالا بدن که خاک شده تو قبر، قیامت برمیگردونن، اما آتش به ارواحشون روز و شب برزخ ارائه میشه، آتش حمله میکنه در برزخ. برزخ که تموم میشه، حالا نصفه بعد آیه رو ببینید، این یکی از آیات اثبات کننده برزخه. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه، بعد برزخ، بعد این آتیشه حمله بره به ارواح اینان، و یوم تقوم الساعه، روزی که قیامت برپا میشه، دستور میدم ادخلو آل فرعون اشد العذاب، تمام فرعون مسلکهای جهان رو که با من، با پیامبران من، با کتابای من، با حلال و حرام من، با این بندگان مظلوم من مخالف بودن و انواع زجرا رو به عباد من دادن در حالی که عباد من تقصیر نداشتن، اینا رو در سخت‌ترین عذاب دوزخ بندازن. شما فحاشا نمیدونید که دنیاتون عاقبتش چه خواهد شد، دم مرگ چه خواهد شد، برزختون چه خواهد شد، قیامتتون چه خواهد شد، چون اون نیروی درک و کشتین، اون نیروی که باید خدا رو میفهمید، حقایق رو میفهمید، با ظلم جهل نابود کرد. یا آیم بخونم، خیلی آیه فوق العاده، خیلی والله این جز آیه است، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، من شما رو از شکم مادرها که در آوردم هیچی نمیدونست، یعنی جهل محض بود. لطف من در حق شما سه تا کار کرد: جعل لکم السمع، گوش حق شنو بهتون داد، والابصار، چشم حق بین به شما داد، والافئده، نیروی درک به شما داد که با این سه ابزار لعلکم تشکرون اهل شکر بشین. اهل شکر بشین یعنی تو آینه بیام چشمم رو نگاه بکنم بگم الهی شکر، یا گوشم رو دست بمالم بگم الهی شکر، یا بگم چون میفهمم الهی شکر. ببینیم شکر رو خود قرآن چجوری معنی کرد. اعملو آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور. برادران روحانی خیلی در جلسه شرکت دارن، بزرگواری میکنن، میان این چیزا رو اونا هم بلدن. شکرن در این آیه مفعول لعجله، از پنج مفعول عربی مفعول به، مفعول مطلق، مفعول فیه، این مفعول لعجله. یعنی شکرن معنیش اینه عمل کنید. اعملوا آل داوود، عمل کنید. برای چی؟ به چه خاطر؟ مفعول لعجله، برای اینکه با عملتون شکر من به وجود بیاد از سوی شما. یعنی تمام خوبی هاتون، عباداتتون، کمک هاتون، نیکوکاری هاتون، اخلاقتون شکر منه. اعملو آل داوود شکرن. من این سه تا ابزار رو به شما دادم، نیروی چشم، گوش و نیروی درک، برای این که به وسیله اینا دستورات ثمر بخش و سعادت بخش منو در دنیا عمل بکنید و در آخرتم برنده رحمت و مغفرت بشین. جهل رو نابود کنیم با مطالعه، با درس، با گوش دادن، با پرسیدن. راه دیگه ای هم نداره. عقل رو تقویت کنیم با علم دین و معرفت دینی، که هرچی عقل قوی بشه جهل ضعیف میشه، آخرش هم دست از سر ما بر میداره و گورشو گم میکنه تو زندگی ما. حرفم تمام. شیش ماهشو بغل گرفته، مثل همه شما پدرها مادرها، داره با بچه شیرین زبانی میکنه، حرف میزنه. ای یگان کودک یک تا پرست، ای به طفلی مسد صحبای الست، گرچه شیر مادرت خشکیده است. شیر وحدت از لبت جوشیده است. غم مخور ای آخرین سرباز من. مادرانی که امشب بچه شیر خورو بردین تو مجلس، کار خیلی خوبی کردین. چند دقیقه بچه هاتون رو از بغلتون درورید بذارید رو زمین، صورتش رو به آسمان باشه، بچه رو نگاه بکنید، دلتون برای علی اصغر ریش بشه. غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای همره و همراز من، غم مخور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. اینقدر زاری مکن از بحر آب، چون خجالت می کشم من از رباب. میبرم تا آن که سیرابت کنم، از خدنگ هرمله خوابت کنم. مخفی از چشم زنان دل پریش، میکنم قبر تو را با دست خیش. فقط یک کلمه به پروردگار گفت، خدایا این مردم به کوچه و بزرگ من رحم نکردن. انقدر مصیبت این شیش ماه سنگین بود که وقتی منهال ابن عمر کوفی اومد مدینه، اومد زیارت زین العابدین، گفت خبر خوش براتون آوردم، مختار قیام کرده، عمر سعد و کش، شمر و کش، خولی رو کش. حضرت فرمود حرف ایشکی رو نزن، به من بگو هرمده در چال. او قلب ما اهل بیت و آتش. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و عجل فی فرق